از جمله شهادت هایی که انسان زائر در زیارت شریفه جامعه کبیره میدهد، شهادت به مکرم بودن ائمه علیهم السلام هست، المکرمون. در ارتباط با مسئله کرامت در بحث عباده المکرمین مطالبی به طور مبسوط بحث شد. خلاصه سخن این است که کرامت که یک ارزش بسیار بزرگ و بلند برای انسان هست، چیزی است که به عنوان مهمترین درس قرآن در قرآن مطرح شده. جواب این سوال که قرآن برای چی نازل شد، در ابتدای نزول قرآن مطرح است. در 5 آیه اول سوره مبارکه علق که به عنوان اولین آیاتی بود که بر قلب مبارک رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد، در اونجا فرمود بسم الله الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. در این آیات خدای متعال خودش رو به عنوان رب اکرم، معلم انسان معرفی میکند. اقرا و ربک الاکرم الذی علم بالقلم. وقتی عنوان معلم مشخص شد، مادی تعلیم هم مشخص هست. میفرماد که پروردگار اکرم تو معلم هست. اگر پروردگار اکرم معلم است، معلوم می شود که درس مورد بحث و اون چی که مورد آموزش باید قرار بگیرد مسئله کرامت است. در ابتدای نزول قرآن سخن از مسئله کرامت است. اونگاه در قرآن ملاک کرامت رو معرفی کرد که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، یعنی هرچه تقوای شما بیشتر باشد، کرامت شما هم پیش خدا بیشتر هست. بنابراین ملاک کرامت مسئله تقوا هست. الله
گوهر ناب، الله شرح زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
آخرین آیه که به حسب نقل علمای علوم قرآنی بر پیامبر نازل شد، آیه واتقوا یوما ترجعون فیه الالله، که آیه 281 سوره مبارکه بقره هست. وقتی این آیه نازل شد، پیامبر اکرم سلام الله علیه فرمود جبرئیل به من گفته که خدای متعال دستور داده این آیه رو بگذارید بین آیه ربا و آیه دین در سوره مبارکه بقره. پس ابتدای نزول قرآن سخن از مسئله کرامت است و آخرین آیه‌ای که به حسب نقل مشهور علمای علوم قرآنی نازل شده سخن از مسئله ملاک کرامت است که تقوا باشد. و در مسیر نزول آیات قرآنی را اگر درش دقت کنیم، می‌بینیم که جریان نزول قرآن هم محفوف و پیچیده شده به مسئله کرامت، کما اینکه فرمود این مطالبی رو که من برای شما می‌فرستم در کتاب‌های گذاشتم، فی صحف مکرمه، که این کتاب‌ها رو هم با وصف کریم می‌ستاید. و اونگاه فرمود اینها رو به دست فرشتگانی دادم که فرشتگان به دست شما برسانند، به ایدی سفره کرام برره، که این سفیران وحی هم با وصف کرامت ستوده شدند. اونگاه فرمود این قرآن هم که به عنوان جامع ترین کتاب وحی هست و کامل ترین کتاب الهی هست، این هم کریم است، انه لقرآن کریم. و اون قلبی که دریافت کننده این مطالب هست که قلب رسول مکرم اسلام باشد، اونم فرمود انه لقول رسول کریم. اون هم کریم هست. بنابراین مطالب در صحف مکرمه پیچیده شده، به دست فرشتگان کریم داده شده. این قرآن کریم که جامع ترین کتاب وحی است، بر قلب رسول می آید که اون رسول هم کریم هست. این تعبیرات یک تعبیرات اتفاقی و ادبی و ذوقی نیست، بلکه حساب شده است. رب اکرم مطالب رو در صحف مکرمه به دست فرشتگان کریم، قرآن کریم را به قلب رسول کریمش نازل می کند و در ابتدای امر هم می فرماد که رب اکرم معلم هست، پس مسئله کرامت مورد بحث قرار خواهد گرفت در این قرآن. و ملاک کرامت هم عرض کردیم تقوا هست که ان اکرمکم عند الله اتقاکم، آخرین آیه هم که نازل می شود سخن از مسئله تقوا است که ملاک کرامت است. پس ابتدای قرآن سخن از کرامت، انتهای قرآن سخن از ملاک کرامت. بنابراین مجموعه قرآن پیرامون مسئله کرامت بحث میکنه.
واتقوا یوما ترجعون فیه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون.
همچنان برنامه گوهر ناب رو میشنوین با محوریت بررسی مکرم بودن معصومان علیهم السلام. اما حقیقت کرامت چیه و اهل کرامت چه کسانی هستند؟ در قرآن کریم و فرموده های خاندان وحی بهترین و غنی‌ترین معانی در تفسیر کرامت و اهل اون وجود داره. کرامت اینه که انسان نفس و جان خودش رو بزرگ و با ارزش بدونه و اونو با چیزهایی معامله نکنه که بی ارزش و فانی هستن. توضیحات مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی رو در این باره بشنوید.
این کرامت در واقع به این معنا هست که انسان‌ها از اون چی که مایه دناعتشون، یعنی اون چی که انسانها رو پست میکنه که در حقیقت دنیا گرایی است، اگر انسان به دنیا توجه کرد، اگر دل به مسائل متاع فریبنده و دروغ دنیا بست، کرامت رو از دست میده، یک انسان دنی میشه، یک انسان پست میشه. از اینها دور باشد، اون چی که انسان رو آلوده میکند از اینها دور باشد و به یک عزت و بزرگمنشی و بزرگواری و عزت نفسی تحقق پیدا بکند که تحت تأثیر شیطنت ها قرار نگیرد، تحت تأثیر خواستهای نفسانی قرار نگیرد، به این انسان میگویند کریم. بنابراین قرآن نازل شد تا با ارائه یک سری مسائلی در مسائل رفتاری، در مسائل اخلاقی، انسان ها را از یک کرامتی برخوردار کند که این کرامت موجب ارزش واقعی انسان هست و تمامی عبادات ما، مسئله نماز، روزه، حج، جهاد، خمس، زکات، مسائل گوناگون و مختلف، همه اینها تأمین کننده کرامت انسان است. بنابراین تصویر مسئله اینطور می شود که تمام این عالم رو فرض کنیم به عنوان یک دانشگاه هست و همه انسان ها به عنوان دانشجویان این دانشگاه هستند و درس مورد بحث مسئله کرامت هست، تخصصی که اینها باید پیدا بکنند کرامت هست، معلم اینها خدای اکرم هست و همه انسان ها بر اساس داشتن و نداشتن یا کم و زیاد بودن مسئله کرامت تعیین ارزش می شوند، تعیین درجه می شوند و در قیامت هم انسان ها در دو دسته می شوند. یک دسته انسان هایی که در این دانشگاه درس رو درست گرفتن، اونچه که در قرآن وارد شده بود عمل کردن و بالاخره به تخصصی به نام کرامت رسیدند و کریم شدند، از دنیا رفتند. این دسته از انسان‌ها در بهشتی قرار می‌گیرند که دارالکرامه است و اونهایی که مردود شدند، اونهایی که درس‌های قرآنی رو توجه نکردند، معارف قرآنی رو بهش عنایت نکردند، اخلاق قرآنی رو بهش توجه نکردند، این انسان‌ها به کرامت نفس دست پیدا نکردند، دلبسته به دنیا شدند، وابسته به حیات دروغین دنیا شدند، متاع دنیا که و مل حیات دنیا الا متاع الغرور، این زندگی دنیاوی که جز فریبندگی نیست، جز گول زدن نیست، دل به این بستن. اینها انسان‌های مردود هستند که به کرامت نرسیدند. وقتی به کرامت نرسیدند، اینها به عنوان حطب جهنم، به عنوان هیزم جهنم خواهند سود. اون کسانی که عمل لذین سعیدو ففی الجنه و اون کسانی هم که لذین شقو ففی النار، اونهایی که اهل سعادت و کرامت شدن در دار الکرامه بهش قرار میگیرن و اونهایی هم که اهل شقاوت شدن در جهنم خواهند سود. بنابراین پس مجموعه قرآن تأمین کننده کرامت نفس انسان هست. حالا این از یک سو، از سوی دیگر رابطه انسان کامل و معصومین علیهم السلام با مسئله قرآن یک واقعیت پیوسته به هم دیگه است. این دو و این رابطه به طوری است که ناگسستنی است. طبق حدیث معروف ثقلین که رسول مکرم اسلام فرمود انی تارکن فیکم ثقلین کتاب الله و عترتی ما ان تمسکتم بهما لن تزلوا ابدا ولن یفترقا حتی یرد علی الحوض. فرمود قرآن و اهل بیتم رو به عنوان دو ثقل در بین شما میگذارم، اگر تمسک به اینها بکنید هرگز گمراه نمیشید. بعد فرمود لن یفترقا، این دو هرگز از هم دیگه جدا نمیشن و در مقام وحدت یکی هستن، حتی یرد علی الحوض. اینها وقتی به مقام وحدت نگاه کنیم اینی که حقیقت است، انسان قرآن است و قرآن انسان است، قرآن نوشته انسان کامل است و انسان کامل تجسمی و عینیتی از مسائل قرآن است. اگر امیرالمومنین سلام الله علیه خودش رو به عنوان کلام الله ناطق معرفی میکند که انا کلام الله ناطق، یعنی این کلام الهی که قرآن باشد که کلام صامت هست و من کلام ناطق هستم، یعنی یک کلام بیشتر نیست، این کلام به نوشته در بیاد میشود این قرآنی که در دست ما هست و همین حقیقت قرآنی در شخصیت امیرالمومنین علیه السلام میشود کلام الله ناطق. اگر سخنگوی قرآن است، اگر کلام الله ناطق است، در واقع قرآن هست. ارزش انسان به این است که چقدر تحقق به قرآن پیدا کرده، نه این است که چقدر قرآن میخواند یا چقدر قرآن میداند، چقدر قرآن شده است. میزان برای انسانیت فعلیت یافتن ارزش های قرآنی در شخصیت طرف است. هرچه که این مسائل قرآنی در شخصیت فرد تحقق بیشتری پیدا بکند، این انسان قرآن تر شده است و به قرآن نزدیکتر شده، انسان تر شده. در حقیقت قرآن راهکار فعلیت انسانیت هست. اگر قرآن صراط مستقیم هست، این صراط مستقیم در واقع ارائه طریق و راهکاری است برای اینکه استعدادهای نهفته در درون انسان بالقوه تبدیل به بالفعل بشود و تمام این ارزش‌ها در وجود انسان کامل به فعلیت رسیده. فرض این است که داریم میگیم انسان کاملند. اگر انسان کاملند یعنی تمام استعدادها، تمام قوه‌ها در مسیر انسانیت در وجود اونها به فعلیت رسیده، از این جهت است که به اونها انسان کامل گفته می‌شود. بنابراین پس از اونجایی که قرآن برای کرامت است و انسان کامل هم عین قرآن هست، پس انسان کامل عین کرامت است. انسانی است مظهر اسم کریم پروردگار، در رأس همه انسان‌های و موجودات کریم انسان کامل قرار گرفته، چون نیستیتی قرآنی تر از انسان کامل نیست.
الله گوهر ناب،
الله
در زیارت جامعه کبیره امام هادی علیه السلام از زبان مرحوم حجت الاسلام و المسلمین مهندسی.
این مباحثی است که در بحث عبادت المکرمین به طور مبسوط به عرض شما عزیزان رسید، اما اونچه که در این قسمت لازم به تذکر هست این است که کرامت انسان از دو ناحیه قابل بحث است، یکی از دیدگاه هستی شناختی انسان و دیگری از زاویه ارزش شناختی. در قسمت اول در قرآن کریم جایگاه خاصی رو برای انسان از نظر وجودی و هستی و استعدادهای خاصی که به او داده قائل شده. درباره این موجود هست که می‌فرماد این موجود دارای فطرت توحیدی هست، فاقم وجهک للدین حنیفا فطرت الله التي فطر الناس علیها. در آیه 30 سوره روم می‌فرماد انسان در درونش، در فطرتش و خلقت و سرشتش مسئله خداخواهی و توحید گذاشته شده. و درباره همین شخصیت انسان هست که در سوره اسراء 70 فرمود ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر و البحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم علی کثیر ممن خلقنا تفضیلا. یعنی انسان به طور تکوینی و در نظام خلقت و آفرینشش یک جایگاهی برتر نسبت به دیگر موجودات داره، یک کرامت خاصی از این جهت دارد. و همچنین در هنگام خلقت انسان خدای متعال فرمود فتبارک الله و احسن الخالقین. اگر در وقت آفرینش انسان خداوند می‌فرماد من احسن الخالقین هستم، معلوم شاید که اون چی که آفریده شده به نام انسان احسن المخلوقین است. در مورد خلقت هیچ موجودی نفرمود احسن الخالقین هستم، اما در مورد انسان فرمود احسن الخالقینم، معلوم شد که انسان احسن المخلوقین است. بنابراین از نظر هستی شناختی و از این منظر انسان دارای جایگاهی بلند و برتر نسبت به موجودات دیگه هست. ذوات مقدسه معصومین از این جهت از کرامت تکوینی برخوردار هستند، ذاتاً در نظام آفرینش از برتری و بلندی خاص و مخصوص خودشون بهره‌مند هستن و همچنین نظر ارزش شناختی هم مکرم هستن. در این نگاه ارزش و کرامت داشتن بستگی به میزان عملکرد و پایبندی به ضوابط تشریعی و تخلق به اخلاق زیبا و نیکوی الهی و تحقق به معارف و اندیشه‌های بلند هست. یقینا وجود مبارک ائمه علیهم السلام از این منظر هم دارای کرامت هستند، چرا که عالی ترین رفتار، برترین اخلاقیات از این ذوات مقدس است. انک لعلی خلق عظیم در شأن انسان کامل ختمی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل شد. در تحقق به معارف بلند الهی و عالی ترین، دقیق ترین، عمیق ترین، لطیف ترین، ظریف ترین معارف ناب توحیدی و شناخت های پیرامون مبدأ و معاد و هستی و امثال اینها در وجود این ذوات مقدسه تحقق پیدا کرده، ثبت است، ضبط است. بنابراین در نگاه ارزش شناختی هم این ذوات مقدسه در یک جایگاه بلند کریمانه قرار گرفتند. پس این ذوات مقدسه مکرم هستند. انسان زائر هم در این زیارت شریفه جامعه کبیره معصومین رو، ائمه علیهم السلام رو، به عنوان شخصیت های مکرم که شهادت میدم که شما مکرمید در پیشگاه خدای عالم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صلی علی محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
شنوندگان محترم، خداوند کریم رو بسیار سپاس میگیم که تونستیم برنامه دیگه ای از مجموعه گوهر ناب رو تقدیمتون کنیم. در این برنامه با بهره‌مندی از سخنان مرحوم حجت الاسلام والمسلمین مهندسی در شرح زیارت جامعه کبیره از اهل کرامت بودن اهل بیت علیهم السلام سخن گفتیم. امیدواریم این برنامه به خوبی مورد استفادتون قرار گرفته باشه. تا برنامه بعد، خدای مهربان یار و نگهدارت.
ای به ازل بوده و نابود ما، وی به ابد زنده و فرسود ما، حلقه زن خانه به دوش توی، چون در تو حلقه به گوش توی، بی تمعیم از همه سازنده‌ای، جز تو نداریم نوازنده‌ای، از پی توست این همه امید و بیم، هم تو ببخشای و ببخشی کریم.
صبح جمعه شما عزیزان شنونده رادیو معرف به خیر و سلامتی باشه انشالله. خیلی متشکرم از همراهی صمیمانه شما بزرگواران شنونده. 6:49 است و در کنار شما هستیم با بخش صبحگاهی برنامه های امروز. لحظاتی دیگه برنامه برگی از تاریخ رو میشویم و مروری خواهیم داشت بر رویدادهای تاریخی امروز. ساعت 7 برنامه شاهد رو تقدیم شما خواهیم کرد و با زندگی شهید دکتر مصطفی چمران بیشتر آشنا میشیم. 7:05 نشان صبح رو خواهیم شنید، بررسی روایات مهدوی از زبان آیت الله نجم الدین طبسی. اما مکارم خوبان درس اخلاق مرحوم حضرت آیت الله مشکینی 7:35 پخش خواهد شد با موضوع انواع جهاد و رأس ساعت 8 صبح هم از استودیو پخش خبر رادیو از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. بعد از بخش خبری ساعت 8 برنامه ادبی ترنم رو خواهیم شنید و آشنایی با شعرهای فارسی سرا. ساعت 9 نشان ارادت رو با بحث معارف اسلامی تقدیم شما عزیزان شنونده خواهیم کرد و ساعت 10 هم همکاران من در گروه خبر اخبار معارفی رو به سمع شما خواهند رسوند. 10:10 مطابق روزهای جمعه دوستان ما در برنامه زنده تا جمعه ظهور با بررسی مباحث مهدوی تا ساعت 11:30 در کنار شما خواهند بود و در ساعت 11:30 برنامه میعاد رو تقدیم شما میکنیم. امروز این برنامه به نماز جمعه سپیدان از شهرهای استان فارس میپردازه و 11:50 هم در انتهای برنامه این بخش داستان هفته رو تقدیم شما عزیزان شنونده رادیو معارف خواهیم کرد. اذان ظهر به افق شهر مقدس قم امروز ساعت 13:10 است. همراه میشیم با رویدادهای تاریخی امروز در برگی از تاریخ.
برگی از تاریخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، صبح شما بخیر. من حسین حیدری هستم و آنچه میشنوید برنامه برگی از تاریخ است. امروز جمعه 8 تیر ماه 1397 هجری شمسی است، برابر با 15 شوال 1439 هجری قمری و مصادف با 29 ژوئن 2018 میلادی. ۱۴۳۲ سال پیش در چنین روزی 15 شوال سال 7 قمری رد شمس برای حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام در مسجد فضیح رخ داد. روزی پیامبر در کنار علی علیه السلام آرامید و سر مبارکان حضرت بر روی پای حضرت امام علی علیه السلام قرار داشت. امام که هنوز نماز عصر خود را به جا نیاورده بود نتوانست خود را راضی کند که پیامبر را بیدار نماید. بنابراین صبر کرد تا پیامبر خود از خواب برخاست و امام را محزون دید. چون سبب را دانست دعا کرد که خورشید بار دیگر بازگردد و امام نماز خود را در وقت فضیلت خود ادا کند. این واقعه که در مسجد فضیح روی داد به رد و شمس یعنی بازگشت خورشید مشهور گشت. یک 1187 سال پیش در چنین روزی 15 شوال 252 حضرت عبدالعظیم حسنی چشم از جهان فرو بست. حضرت عبدالعظیم فرزند عبدالله که نسبش با 5 واسطه به امام حسن مجتبی علیه السلام میرسد، از محدثان و عالمان بزرگ و از اصحاب امام رضا، امام جواد و امام هادی علیه السلام بود. ولادت وی را در حدود سال 173 قمری گفتند. خفقان دوران عباسی و دشمنی سختی که با علویان روا می داشتند حضرت عبدالعظیم را به هجرت واداشت و او راهی ری گردید و ساکن آن دیار شد. این عالم و زاهد پریزکار در 79 سالگی در ری درگذشت و در همان شهر به خاک سپرده شد. در روایات شیعه برای زیارت حضرت عبدالعظیم حسنی علیه السلام فضیلت فراوانی ذکر شده است. ۱۹۱ سال پیش در چنین روزی 15 شوال 1248 عالم ربانی شیخ محمد تقی رازی اصفهانی از دنیا رفت. آن عالم و فقیه بزرگ علاوه بر تبحر در علوم عقلی و نقلی در اصول فقه نیز استادی مسلم و توانا به شمار می رفت. او به سبب نگارش کتاب هدایت المسترشدین به صاحب هدایه معروف است و تعریفات سودمند دیگری از قبیل شرح اسماء الحسنا و حاشیه معالم نیز دارد. مقبره این عالم بزرگ در تخت فولاد اصفهان است. ۳۷ سال پیش در چنین روزی 8 تیر 1360 محمد کچویی رئیس زندان اوین به دست منافقان شهید شد. شهید محمد کچویی در سال 1329 شمسی در یک خانواده روستایی متولد گردید. او از نوجوانی وارد مبارزه های سیاسی مذهبی شد و با عضویت در هیئت های مؤتلفه اسلامی به فعالیت ها و مبارزات خیش ادامه داد و در سالهای 1350 و 51 تحت تعقیب ساواک قرار گرفت و پس از بازداشت محکوم به زندان گردید، اما در سال 1353 مدتی پس از آزادی دوباره دستگیر شد و این بار به حبس ابد محکوم گردید. شهید کچویی در هنگام اوجگیری انقلاب اسلامی از زندان رهایی یافت و پس از پیروزی انقلاب اسلامی اداره زندان اوین به او واگذار شد. سرانجام این مبارزه انقلابی در 8 تیر 1360 به دست یکی از منافقان به شهادت رسید. هفده سال پیش در چنین روزی 8 تیر 1380 فقیه جلیل آیت الله ابوالقاسم دانشاشتیانی درگذشت. آیت الله حاج شیخ ابوالقاسم دانشاشتیانی در سال 1290 شمسی در آشتیان به دنیا آمد. وی از نوجوانی به فراگیری علوم دینی روی آورد و در 15 سالگی راهی حوزه علمیه قم گردید. آیت الله دانشاشتیانی در قم از محضر علمای بزرگوار شهر بهره برد و با ورود آیت الله بروجردی به قم یکسره به درس فقه و اصول آن عالم بزرگ حاضر شد و مورد توجه ایشان قرار گرفت، تا آنجا که سرپرستی کتابخانه مسجد اعظم به او محول شد. وی در جریان انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام رحمت الله علیه در مسیر مبارزات ضد رژیم قرار گرفت و نام وی در ذیل تمام اعلامیه‌های اعتراض‌آمیز علما و مدرسین حوزه علمیه قم دیده می‌شد. پس از پیروزی انقلاب اسلامی، امام خمینی رحمت الله علیه آیت الله دانش آشتیانی را به سمت امام جمعه آشتیان برگزید و او توانست تا پایان عمر منشأ خدمات بسیار به مردم آن سامان شود. تغییرات درس فقه آیت الله بروجردی مجموعه مقالات و ترجمه کتاب سقیفه بخشی از تألیفات ایشان است. این عالم خدمتگزار سرانجام در 90 سالگی درگذشت و در صحن حرم حضرت معصومه سلام الله علیها مدفون گردید. یکصد و ده سال پیش در چنین روزی 8 تیر 1287 مبارز مشروطه خواه حاج میرزا ابراهیم آقا تبریزی در تهران به قتل رسید. حاج میرزا ابراهیم آقا تبریزی در حدود سال 1254 شمسی در تبریز به دنیا آمد و تحصیلات خود را در زادگاهش آغاز کرد. وی ظرف مدت کوتاهی ادبیات عرب، فقه، اصول، کلام و درایه را به خوبی فرا گرفت و از 16 سالگی در تبریز به تدریس پرداخت. میرزا ابراهیم ناطقی زبردست و آشنا به مقتضیات جدید بود و به سبب سخنرانی‌هایش بین مردم تبریز محبوبیت پیدا کرد. پس از صدور فرمان مشروطیت، اصناف تبریز او را به اتفاق آرا به نمایندگی خود برگزیدند. شیخ ابراهیم تبریزی در نخستین روزهای ورود به مجلس شورای ملی شخصیتی وطنخواه و طرفدار مشروطه از خود نشان داد و چندین نطق تند بر ضد محمد علی شاه در مجلس ایراد کرد. او در روز بمباران ساختمان مجلس به دست غزاخان در مجلس بود و همراه علما و وکلا به پارک امین‌الدوله پناه برد. غزاخان وقتی از محل اختفای مشروطه خواهان مطلع شدند، پارک امین‌الدوله را محاصره کردند و برای دستگیری آنان وارد باغ گردیدند. شیخ ابراهیم در این درگیری ها هدف چند گلوله قرار گرفت و چند روز بعد کشته شد. وی هنگام مرگ 33 سال داشت. به پایان برنامه امروز برگی از تاریخ رسیدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
اینجا قم است. رادیو معارف.
لا اله غیر از اللهی که دلپذیر است.